ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان درباره تحریم‌های احتمالی علیه روسیه گفتگو کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا به روسیه در مورد معامله احتمالی نفت در برابر کالا با ایران هشدار داد. و نیروهای نظامی کره جنوبی و آمریکا بزرگترین رزمایش هوایی خود را آغاز کردند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه تلفنی درباره تحریم‌های احتمالی علیه روسیه به خاطر سیاست‌هایش در قبال اوکراین گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید در این مورد گفت که آقای اوباما و خانم مرکل بار دیگر از مسکو خواستند تا نیروهای خود را از مناطق مرزی با اوکراین عقب بکشد. بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری آمریکا بر آمادگی واشنگتن، اتحادیه اروپا و سایر شرکای جهانیشان برای تحریم بیشتر روسیه تاکید کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه به روسیه در مورد معامله احتمالی نفت در برابر کالا با ایران هشدار داد. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که ایران و روسیه در این زمینه به توافق‌هایی برای انجام معامله‌ای 20 میلیارد دلاری دست یافتند. به گزارش رویترز، وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد در دیدار با وزیر خزانه‌داری آمریکا در دیدار با آنتون سیالوف وزیر اقتصاد روسیه در واشنگتن ابراز شد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، وی از برخی اخبار در زمینه معامله احتمالی نفت در برابر کالا بین روسیه و ایران ابراز نگرانی کرده و آن را ناقض توافقنامه ژنو بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران دانسته است. نیروهای نظامی کره جنوبی و آمریکا روز جمعه بزرگترین رزمایش هوایی خود را آغاز کردند. این رزمایش به مدت 2 هفته خواهد بود و به گفته نیروی هوایی کره جنوبی بیش از 100 فروند هواپیما و 1400 نیروی نظامی در آن شرکت می‌کنند. به نوشته روزنامه‌های کره جنوبی، هدف از اجرای این رزمایش تمرین و شبیه‌سازی سناریوهای دفاعی مشترک در برابر حمله یک نیروی متخاصم است. این رزمایش همزمان با افزایش تنش‌ها در شبه جزیره کره و احتمال انجام 4مین آزمایش اتمی کره شمالی انجام می‌گیرد. و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که 5 تن از اعضایش در شهر بوکان در مجموع به 13 سال زندان محکوم شده است. به نوشته سایت این تشکل کارگری، جمال میناشیری و هادی تنومند هر کدام به 3 سال و 3.5 سال حبس تعزیری و قاسم مصطفی‌پور، ابراهیم مصطفی‌پور و محمد کریمی هر یک به 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. با سپاس فراوان می‌رویم سراغ یکی دیگه از برنامه‌های محیط زیست.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودش رو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که از همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم. این هفته در مورد راهکارهای کاهش ترافیک در ایران میشنوید.
اقتصاددان‌ها تراکم ترافیک رو معلول این میدونن که استفاده از جاده ها مجانیه
و افزایش سرعت نابودی جنگل های بلوط زاگرس.
یک خانه، یک زمین.
ترافیک کلمه یک سالهاست بلافاصله بعد از نام پایتخت ایران میاد. ترافیک سنگین تهران که در آلودگی هوا هم سهم زیادی داره. موضوعی که به گفته رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در رأس مشکلات پایتخت ایران قرار گرفته. یکی از اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم تاکید کرده با شرایط امروز ترافیک شهر تهران به 700 کیلومتر خط مترو نیاز داره. مسئولان میگن 22 میلیون جابجایی با وسایل نقلیه موتوری در تهران انجام میشه. مردم بیشتر ترجیح میدن با خودروهای شخصی در سطح شهر تهران با خیابانهایی که عریض نشدند و گنجایش این همه تولید ماشین رو ندارند رفت و آمد کنند. امید روحانی، پژوهشگر در زمینه حمل و نقل در دانشکده عمران دانشگاه کرنل در نیویورک، از دلایل ریشه‌ای شکل‌گیری ترافیک میگه.
اقتصاددان‌ها تراکم ترافیک رو معلول این میدونن که استفاده از جاده‌ها مجانیه و وقتی تقاضای استفاده از جاده‌ها بالا میره، استفاده کنندگان و راننده‌ها قیمت بالاتری رو برای این سرویس نمی‌پردازن. علتهای دیگری هم در تراکم ترافیک نقش بازی می‌کنن، مثل شرایط جایگزین‌های استفاده از اتومبیل شخصی، شامل شرایط وسایل حمل و نقل عمومی، وضعیت پیاده‌روها، امکانات استفاده از دوچرخه. علاوه بر اینها، قیمت‌های شاخص‌های حمل و نقل مثل قیمت بنزین هم میتونه نقش مهمی رو بازی کنه. گرچه افزایش گنجایش جاده‌ها یه تصمیم بلندمدته و زمان می‌بره تا جاده‌های جدید ساخته بشه.
اثرات منفی ترافیک فقط زمان از دست رفته و فشارهای عصبی برای آدم‌ها نیست. ترافیک بر محیط زیست هم تأثیر زیادی می‌گذاره. افزایش مصرف سوخت و تولید آلاینده‌های بیشتر از مهم‌ترین نمودهای این اثرگذاریه. امید روحانی که مدرک دکترای مهندسی حمل و نقل از دانشگاه کرنل نیویورک رو داره از این زیان‌ها میگه.
علت بالا رفتن میزان تولید آلاینده ها اینه که شرایط ایست و حرکت ناشی از صف‌های ترافیک آلاینده های مثل دیوکسید کربن، ذرات معلق و غیره رو بالا میبره. به علاوه تراکم ترافیک در معرض آلاینده ها قرار گرفتن رو افزایش میده که همه این مشکلات اثرات منفی زیانباری برای سلامتی انسان ها داره. تهران یکی از پرترافیک ترین و آلوده ترین شهرهای دنیاست. بر اساس یک تحقیق بانک جهانی، تنها ضرر آلودگی هوای تهران در سال 1385 7 میلیارد دلار بوده، چیزی حول و حوش 5% تولید ناخالص ملی اون زمان ما.
به گفته مسئولان در سال 92 بیش از 700 میلیون مسافر از طریق مترو تهران جابجا شدند. برخی مسئولان میگن مترو مهمترین راهکار مشکل راهبندان و آلودگی هواست و سرمایه گذاری برای توسعه مترو میتونه نوعی صرفه‌جویی باشه. امید روحانی که سالها در زمینه حمل و نقل تحقیق کرده با این موضوع موافقه.
تخمین ها نشون میده که شبکه موجود تهران گنجایش کمتر از 1 میلیون ماشین داره، در حالی که بالای 4 میلیون ماشین در تهران بزرگ موجود هستن. تهران بزرگترین شبکه مترو در خاورمیانه داره به عنوان یه عامل مثبت و 4 میلیون شبکه از لحاظ طول تو آسیا رو داره. منتها از اون طرف تعداد سفر روزانه در تهران از 14.6 میلیون در سال 1383 به 17 میلیون در سال 1390 رسیده، 17% افزایش طی این سالها. و از این تعداد سفر، سهم وسایل نقلیه شخصی حدود 40%، اتوبوس 20%، تاکسی 20%، مترو 10% و سهم موتورها فقط 6% در سال 1390 بوده.
معاون ترافیک شهردار تهران در آغاز سال جدید درباره سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله شهرداری تهران در زمینه توسعه حمل و نقل شهری، توسعه پارکینگ‌های مکانیزه در سطح تهران و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ورود اتوبوس‌های برقی و هیبریدی وعده‌های شهرداری را مطرح کرد. وعده‌هایی که باید دید تا پایان سال 93 چند درصدش عملی میشه.
یک خانه، یک زمین.
منطقه زاگرس ایران به درختان بلوطش معروف بود. درختایی که انسان در کاشتشون نقش پررنگی نداره و طبیعت به رشد دانه و نهالشون کمک میکنه. اما مدتیه که جنگل‌های بلوط زاگرس ایران که روزگاری از بزرگترین‌ها در نوع خودشون در دنیا بودند، حال خوشی ندارند. خبرگزاری ایسنا میگه نابودی جنگل‌های بلوط به 11 استان کشور رسیده. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم میزان آلودگی جنگل‌های بلوط غرب کشور رو از جمله در استان‌های لرستان، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد، فارس، کرمانشاه و کردستان 33% اعلام کرده. در استان ایلام 30% جنگل‌ها در معرض خشک شدن تدریجی و از بین رفتن کامل قرار گرفتند. نگهداری از جنگل‌ها چه اهمیتی داره؟ چرا؟ سازمان حفاظت محیط زیست میگه تلاشش رو برای بقای این منطقه شروع کرده. جیمز لوتس، استاد دانشگاه ایالتی یوتای آمریکا در رشته اکولوژی جنگل، به مجله محیط زیست رادیو فردا میگه در مورد جنگل‌های بلوط تحقیقی نکرده، اما اهمیت وجود جنگل برای زندگی انسان‌ها و حیوانات در همه جا یکسانه.
For people, they give us, of درسته که جنگل‌ها منبع تولید چوب برای انسان‌ها هستند، اما با جذب و ذخیره کردن کربن به بهتر شدن کیفیت هوا کمک می‌کنند. همینطور کمک می‌کنند که آب پاکیزه بماند و برای بسیاری از جانوران هم غذا و هم پناه فراهم می‌کنند.
جیمز لوتز به یکی از مهمترین بخش‌های جنگل‌ها در دنیا اشاره می‌کند.
درختان بزرگ یکی از اجزای مهم جنگل ها هستند که می توانند شرایط محیط زیست را کنترل کنند. درختان بزرگ اغلب مؤلفه هایی از جنگل ها هستند که بیشترین دانه و بذر را با درصد موفقیت بالا تولید می کنند و باعث به وجود آمدن درختان سالم در جنگل می شوند.
در آخرین روزهای سال 92 خورشیدی، کارشناسان محیط زیست از نابودی 18 میلیون اصل درخت بلوط خبر دادند. در آذر ماه 92 بود که 1,130,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس فارس به دلیل بیماری زغال بلوط و سوسک چوبخار خشک شدند. آفت فقط یکی از دلایل خشک شدن جنگل‌های بلوط زاگرس. کارشناسان سن درختان، عوامل محیطی مثل رطوبت و عوامل انسانی مثل جاده‌سازی و چرای دام‌ها در جنگل‌های بلوط رو از مهمترین دلایل بیماری و نابودی درختان در منطقه زاگرس می‌دونند. جیمز لوتز، استاد دانشگاه ایالتی یوتا، از فشارهایی میگه که این روزها بر جنگل‌ها وارد میشه.
انسان‌ها با درو و برداشت از محصولات درختان و همچنین با قطع درختان بر وضعیت جنگل‌ها تأثیر گذاشتند و همچنین بیماری‌ها و حشرات زیادی وجود دارند که بر سلامت درختان تأثیر می‌گذارند. اما بسیاری از این بیماری ها بخش طبیعی اکوسیستم جنگل هاست. تا زمانی که سطح این بیماری ها خیلی بالا نرفته می توانیم انتظار داشته باشیم تعدادی از این درختان از بین بروند. اما اگر بیماری تازه‌ای به وجود بیاید یا درختان زیر فشار زیادی باشند، مرگ و نابودی درختان بیشتر می شود.
او همینطور اضافه میکنه.
بر جنگل در نوع خودش یگانه است، اما نگه داشتن درختان قدیمی در همه جنگل ها بسیار مهم است، چون آنها به شدت بر عملکرد جنگل مسلط هستند و از طرفی زمان بسیار زیادی طی شده تا رشد کنند. اگر همه درختان را ببریم و حذف کنیم، مطمئنن همیشه می توانیم درختان بیشتری را خیلی سریع در مدت 10 تا 20 سال عمل بیاوریم. اما اگر بخواهیم درختان بزرگی را بکاریم که برای منطقه زیست جانوران یا گیاهان مناسب باشند و بذر و دانه فراوان تولید کنند، ممکن است 200 تا 300 سال طول بکشد. قطع کردن همه درختان میتواند اشتباه باشد، چون اگر بعد بفهمیم این کار خطا بوده، باید مدت خیلی زیادی منتظر بمانیم تا جنگل دوباره بهبود پیدا کنه.
طرح زاگرس، طرحیه که به گفته مسئولان در سازمان حفاظت محیط زیست با هدف حفاظت از جنگل‌ها در دست بررسی و پیاده شدن هست. بعضی کارشناسان میگن طرح احیای جنگل‌های زاگرس یک کار عظیم بین‌المللی است و در منطقه به طول 1,000 کیلومتر پوشیده از درختان بلوط اجرا خواهد شد. شکست این طرح میتونه به تخریب جنگل‌های با ارزش زاگرس بیانجامه. جیمز لوتز از نابودی درختان در بقیه مناطق هم میگه.
Around the world we're losing a lot of big trees either to, you know, human action or
در همه جای دنیا ما درختان زیادی را به خاطر عملکرد انسان‌ها یا بیماری‌های جدید و افزایش خشکسالی از دست می‌دهیم. باید هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم تا درختان بزرگ را نگه داریم، چون عناصر بسیار مهمی برای جنگل‌ها و طبیعت هستند.
We can't preserve those big trees.
کارشناسان میگن برای نگهداری از این جنگل‌های عظیم و جلوگیری از ابتلا به بیماری شاید حذف درختان ضعیف و در حال مرگ کارساز باشه و حمله قارچ‌ها و حشرات رو هم کاهش بده یا به تأخیر بندازه. اما حالا که 18 میلیون اصل درخت بلوط نابود و زغال شده و از جنگل‌های وسیع زاگرس چیز زیادی باقی نمونده، چقدر میشه به احیای بلوط‌های زاگرس امیدوار بود؟ متشکریم که 17 برنامه محیط زیست رادیو فردا رو هم شنیدید. ایمیل ما رو فراموش نکنید: zist@radiofarda.com.